سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در شب‌های گذشته به سومین محور بحث رسیدیم که موضوع نسبت ابا عبدالله و امام زمان ارواحنا فدا بود. در تبیین نسبت دو بزرگوار اول رفتیم سراغ ارتباط متقابل، یعنی کجا ما میتونیم ارتباط متقابلی بین اون دو امام ببینیم که به 11 محور اشاره شد. از دیشب وارد بحث زمینه سازی ظهور برای عاشورا شدیم و سه محور آیه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، دوم روایات داله بر خونخواهی امام زمان علیه السلام و سوم شعارهای حضرت در کنار کعبه رو گفتگو کردیم. چهار محور دیگه باقی مونده از این نکته که عرض میکنم و وارد آخرین محور صحبت میشم که وظیفه ما با توجه به همه چیزهایی که گفتیم چیه. چهارمین محوری که دلالت میکنه بر زمین سازی عاشورا برای ظهور، شعار یاران امام زمان ارواحنا فداه. معمولا هر جنگی، هر نزاعی، هر درگیری که از طرف گروهی علیه گروه دیگر اتفاق میفته یه نمادی داره، یه پرچمی داره، یه شعاری داره. ما اگر نگاه بکنیم به دفاع مقدس به وضوح این رو میبینیم که رزمندگان ما یه شعارهای خاصی رو که دلالت میکرد بر اون اصول اعتقادی و اهدافی که براش به دفاع مقدس رفته بودن رو میتونیم پیدا بکنیم. امام زمان ارواحنا فدا و یارانشون از این قاعده مستثنا نیستن. خب یاران ابا عبدالله شعارشون روز عاشورا چه بود؟ رجز و حمایت از ابا عبدالله. شعار یاران امام زمان علیه السلام چیه؟ وقتی که قیام میکنن و در رکاب امام زمان علیه السلام قرار میگیرن، یاران حضرت چی میگن؟ عن صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرمایند در مورد یاران حضرت صاحب ارواحنا فدا، و هم من خشیت الله مشفقون. یاران حضرت از خشیت خدا مشفقن، سادش میشه خدا ترسن. این که میگیم خدا ترسن یعنی چی؟ مگه خدا ترسناکه؟ نه، خداوند ترس نداره. وقتی میگیم ما از خدا میترسیم، ما دو تا چیز این وسط حذف میکنیم. ما از عملمون میترسیم که ما رو مشمول سنتی میکنه که اون سنت رو خداوند وضع کرده. مثلا فرض بفرمایید که من در این دنیا خدای ناکرده آبروی یه نفر رو میبرم، من عملی انجام میدم به نام بردن آبروی دیگری. اگر مؤمن باشه که دیگه هیچی، که ارض المؤمن اعظم من الکعبه، آبروی مؤمن از کعبه بالاتره. خداوند هم سنتی دارد. اون سنت چیه؟ اون سنتیه که اگر آبروی کسی رو ببری، تو همین دنیا آبروتو میبرم، نمیذارم تا اون دنیا، مجازات اون دنیا سر جای خودش، اما تو همین دنیا بیابروت میکنم. من از عملم میترسم که اون عمل منو مشمول سنتی میکنه که اون سنتو خداوند وضع کرده. لذا اینکه ما از خدا میترسیم، در واقع ما از عمل خودمون میترسیم و خدا هم سنتی داره. خدا میگه ببین سنت اینه، با کار خودت خودتو مشمول سنت من نکن، چون سنت اگه شامل حالت شد دیگه تبدیل و تحویلی در کار نیست، گرفتار میشی. خدا ترسی به این معناسی باری یه چیز عجیبه. خدا ترس کیه؟ خدا ترس کسیه که واجبات انجام میده، محرماتو ترک کنه. همین، خیلی پیچیدش نکنیم، که انه او یک رفتارهای عجیب و غریبی است. امام صادق علیه السلام میفهمن یاران امام زمان به هم من خشیت الله مشفقون، اینها خدا ترسن. یدعون به شهاده، آرزوی شهادت دارن. آرزو داشتن به این معنا که آدم وقتی آرزوی چیز داره براش تلاش میکنه، به سمت شرکت میکنه، مقدماتش رو فراهم میکنه تا هر جوری هست بهش برسه. بعد میفرمایند و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، اینها کلی آرزومندن و یتمنون باز آرزو میکنن، تمنی میکنن، درخواست میکنن که در راه خدا جان خودشون رو فدا بکنن. باز یه پرانتزی باز بکنم، در راه خدا جونشون رو فدا بکنن به این معنا نیست که آدم بگه خدایا شهادت منو برسون من راحت شم. شهادت نیست که. زمان دفاع مقدس برخی از ازمندهایی که میخواستن برن، حالا بزرگترای محفل احتمالا خاطرشون هست، میرفتن خداحافظی خدمت علما. تو قوم خیلی این بود، میرفتن خدمت مراجع علما خداحافظی میکردن، طلب دعا میکردن. علامه جعفری رحمت الله علیه این رزمنده ها میرفتن پیشون، چون خیلی هم خوشمشرب بودن ایشون، میرفتن و میگفتن آقا دعا کنید ما شهید شیم. علامه جعفری میفهمودن بنده مطلقا همچی دعایی نمی کنم، دعا میکنم که خدمت کنید، دعا میکنم که منشأ خیر بشید، این که بریم شهید شیم چرا؟ من دعا میکنم شما خادم اسلام باشی. حالا اگر خیر خدا در اینی که خادمیت با شهادت باشه شهید شو، اگه خیر خدا در اینی که تو بمونی 20 سال 30 سال 50 سال زحمت بکشی، خب زحمت بکشی، خدایا من شهید چند زودتر راحت شم از این دنیا. شهادت طلبی نیست که، این راحت طلبیه. اینها آرزو و شوق شهادت دارن در راه خدا، نه در راه راحتی خودشون. شعارهم، شعارشون چیه؟ شعارهم یا لثارات الحسین علیه السلام. اصلا یاران امام زمان با شعار خونخواهی ابا عبدالله حرکت میکنن و قیام میکنن. اذا سارو یسیر الرعب امامهم مسیرت شهرن، انقدر با ابهتن، انقدر ساختارمندن، انقدر کار نظامی اونها خوب و دقیقه که رعب اونها و ترس اونها یه ماه جلوتر از اون حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که قبل از این که به یه جایی برسن، رعب در راه بودن اونها دشمنانو تسلیم میکنه. قرآن در مورد یهودی ها میفرماید که وقتی که پیامبر عزیزمون رفتن به سمت اونها بعد از این که اونها عهد شکنی کردند و وارد درگیری شدن، قبل از اینکه پیامبر برسه قرآن میگه و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا ترس انداخت تو قلب اینها در حدی که یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، خودشون خونهای خودشون ترس خراب میکردن. یکی از سلاحهای مهم امام زمان علیه السلام رعبه، یعنی دشمن میترسه و آدم وقتی در مقابل یه حریفی ترسید عملا قدرت رو از دست میده. یعنی فرض من میخوام با یه کسی مثلا کشتی بگیرم در یه مسابقه ای، انقدر از اون فرد و مهارتش و قدرتش و تکنیکش گفتن، من وارد شدم دستمام داره میلرزه، خب من از قبل باختم دیگه. یاران امام زمان انقدر رعب دارن برای دشمنان حضرت که ترسشون یه ماه از خودشون جلوتره. تعبیر کنایه از اینه که قبل از این که به جایی برسن، ترس دشمن رو زمینگیر میکنه. شعارشون چیه؟ یا لثارات الحسین. و ابا عبدالله با خون خودش شعار یاران امام زمان رو هم تعیین کرده. چهارمین محور، جایگاه عاشورا در روحی آفرینیه. اول یه روایتی بگم بعد یه ذره این نکته رو توضیح عرض کنم خدمت شما عزیزان و سروران. امام صادق علیه السلام در یه روایتی میفرماین ان القائم صلوات الله علیه، امام زمان علیه السلام، بازم میگم حالا که صلوات فرستادید یه صلوات خوب خط بفرمایید. امام زمان ارباهنا فدا یناد اسمه لیلت ثلاثه و عشرین، نام حضرت شب 23 ماه مبارک برده میشه. حالا به چه معنا خیلی نکته داره که الان نمیخوام وارد شم، برو این کار دارم. و یقوم یوم عاشورا، یوم قتل فیه الحسین ابن علی علیهما السلام. با این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند روز ظهور و روز قیام امام زمان علیه السلام روز عاشوراست، که تو روایات مختلفی هم این تکرار شده که اون روزی که امام زمان علیه السلام جمعه ای که ظهور میکنن روز عاشوراست. اما این که میگیم جایگاه عاشورا در روحی آفرینی منتظران، این یعنی چی؟ ببینید بزرگواران، ما وقتی به عاشورا نگاه میکنیم ابا عبدالله رو چطور میبینیم؟ وحیدن فریدا، اترید شرید، تنها، بیاور، ترد شده، رانده شده، تک و تنها. حالا 70 نفر هم کمتر بیشتر اومدن به یاری او، در مقابل که 30,000 بیشتر کمتر لشکرن، بقیه مردم هم که سکوت کردند و با سکوتشون دارن تایید میکنن. این شرایط. مظلومیت ابا عبدالله در چه حدیه؟ در این حد که او رو خارجی جا زدن، میگن آشوبگر، مخل نظم، به یزید داره ظلم میکنه، جامعه اسلامی رو با آشوب میکشه. از اون طرف فراگیری ظلم معاویه و یزید در حدیه که در کل بلاد اسلامی صدای احدی در نمیاد که آقا ابا عبدالله پسر پیغمبر، حضرت میره و شهید میشه و میگذره، بعد چند سال تازه یه عده‌ای پشیمان میشند و نهضت توابین را میندازن و الی آخر. درس عاشورا با این ویژگی ها برای امروز که منتظر ظهوریم چیه؟ الان وقتی به خودمون نگاه میکنیم میگیم که خدایا اللهم انا نشکو الیک غیبت ولیه، ولی ما غایبه و کثرت عدونا، دشمن ما زیاده و قلت عددنا، عده ما کمه. الان روی کاغذ و ظاهری نگاه بکنیم، ما به طور کامل باید امیدمون از دست بدیم. هر وقت بگیم با این اوضاع و احوال، با این قدرت دشمن، با این قلت ما، با این شرایط عالم، احتمالاً یه ماه دیگه، نه 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه این جمهوری اسلامی رو اینا میبلعن، بساط رو جمع میکنند و هیچی به هیچی. ظاهر هم اینه دیگه. اما عاشورا یه پیغامی به ما میده. اون چیه؟ اگر کار سخت شد و خیلی سخت شد و خیلی خیلی سخت شد و همه شرایط داره به تو میگه که کار تمامه، تو توکل به خدا بکن، بقیهش با ما. خب ابا عبدالله توکل کرد دیگه، چه کردن با او و یارانش؟ همه رو به شهادت رسوندن. چه کردن با خانواده او؟ همه رو به اسیری بردن. آره، از سال 61 خارج شو، چند سال؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال، بیا امروز. الان ابا عبدالله کجاست؟ یزید کجاست؟ اگر کسی به عاشورا نگاه بکنه، ناامیدی و یأس و افسوس و هرمان و نمیشه و کار تمومه و بیچاره شدیم، ازش در نمیاد. اگه کسی با عاشورا نگاه کنه، خب نه الان مثل عاشورا میگیرن ما رو میکشن، بعد چی میشه؟ خب بکشن ابا عبدالله رو هم کشتن، اما با کشته شدن ابا عبدالله کار او تمام شد. با کشته شدن ابا عبدالله تازه کار او آغاز شد. خون ابا عبدالله انگار از خود ابا عبدالله برشش بیشتر بود. گفتن میکشیمش تمام میشه، او رو کشتن، تازه صدای خونش بلند شد. درس عاشورا چیه عزیزان؟ درس عاشورا اینه: ما شکست نمیخوریم. ما شکست نمیخوریم. چرا؟ چون ملتی که شکست شهادت دارد، شکست ندارد، ذلت ندارد، تسلیم ندارد. میخوام یکی رو بترسونیم، میگم آقا فلان کارو بکن، میگه نمیکنم، میگه میزنیمت، نمیدونم چنینت میکنیم، مالتو میگیریم، محرومت میکنیم، شغلتو فلان میکنیم، زندانیت میکنیم، آقا میکشیمت، تازه گل از گلش میشکفه، ای منو میکشین، شهادت اینا، با این آدم چیکار میشه که؟ هیچ کار. یه وقتی سفیر سابق انگلیس در ایران همین جمله رو گفت، گفت مشکل ما با ایرانی ها اینه که مسئله مرگ برای اینا حل شده. یه موجودی اگه از مرگ نترسه هیچ کاریش نمیشه بکنی. تهش میخوای بگی منو میکشی؟ خب چه بهتر، قاتلو او قتلو، هل نتربصوا بنا الا احدى الحسنيين، غیر از یکی از این دوتا حسن و خیر رو برای ما انتظار میکشید، یا در راه خدا میکشیم یا در راه خدا کشته میشیم. در هر دو حال بردیم ما. درس عاشورا اینه که وقتی شرایط سخت میشه تو به تکلیفت عمل کن، بقیهش با ما. ما کیه؟ ما خداست. تو کارتو انجام بده، من به ثمر میرسونم. خدای آخه خیلی این شرایط سخته، از عاشورا سختره. سال 43 امام عزیز ما وظیفش عمل کرد، او رو تبعید کردن، رو کاغذ تمام شد دیگه، رو کاغذ تمام. امام تبعید شد به ترکیه، یه عده هم اینجا اعتراض کردند و اینا رو سرکوب کردن، تمام. امام چیکار کرد؟ گفت خیلی نامردید مردم ایران، واقعا من اینقدر به خاطر شما تلاش کردم و خواستم انقلاب رو بندازم، کمک نکردید. منم میرم ترکیه، از اونجا هم میرم نجف، با همه هم قهرم دیگه، با ایش که کار نداره. امام این گفت رفت ترکیه، اونجا داره که به امام گفتن که شما حق ندارید لباس روحانیت بپوشید، اینجا همین پالتو اینا باید بپوشید که تصاویرش هست با آقا مصطفی. یکی دو روزی حالا کمتر بیشتر امام اونجا بودن، به یه کسی که مقام نظامی بوده میگن که اینایی که تبعید شدن تو ایران شلوغ کردن و اینا رو بترسونید. میگه باش. میان دنبال امام و آقا مصطفی، اینا رو میبرن یه میدونی تو همون شهر بوده که مثلا میدون انقلاب بوده، یه گروهی اونجا مثلا انقلاب کردن و یه اعتراضاتی کردن، اینا هم همه رو به خاک خون کشونده بودن. این امام میبره اونجا و حالا یه کسی هم بوده مثلا فارسی بلد بوده، شروع کردن توضیح دادن که میدونی اینجا کجاست. امام میگه کجاست؟ میگن آره اینجا عده اومدن و تا میخوام انقلاب کنیم و فلان کنیم و اینا، ما همه رو کشتیم و اینجا بالاخره جوی خون را افتاد و یکیشون رو زنده نذاشتیم، بقیهشون هم چنین شدن چنان شدن، تارمار کردیم. بعد اون نظامی میگه امام سکوت کرده، با خودش میگه خوب شد این فهمید که اینجا ایران نیست، ما شوخی نداریم. بعد میگه چیه ساکتی؟ امام میگن که من دارم فکر میکنم که من کجای کارم اشکال داشته و ضعف داشته که هنوز زنده ام و شهید نشدم، مثل همینایی که میگید اینجا شهید شدن. یارو میگه برگردیم. آقا برگردیم سوارشیم، وقت خودمون رو تلف. یوسف نمیترسه انگار. کسی که نمیترسه هیچ کارش نمیشه کرد. تو به تکلیفت عمل کن. امام از ترکیه، از نجف به تکلیفش عمل کرد، پیام داد، اطلاعیه داد، ثابت قدم موند. 14 سال بعد خدا برای اولین بار بعد از حکومت ائمه به شیعه قدرت داد. حکومت صفویه کار کار خودشو میکرد، شیعه قدرت گرفت و تونست حکومت را بندازه. چرا؟ چون امام امیدش از دست نداد، بلند مدت فکر کرد. میرسم انشاءالله فردا شب به این که اگر زنده بودیم، آقا خب همه کارا رو کردیم بعد ما از دنیا رفتیم، تو موقع امام زمان نیومده بود. خب همه چی از دست رفت که؟ هیچی از دست نرفته، هیچی. در مورد همین روایت داریم که اگه مردید بعد چی میشه. زمین سازی عاشورا برای انتظار میدونید چیه؟ ما هر وقت با عاشورا نگاه میکنیم روحمون تازه میشه و احساس میکنیم که این به نتیجه میرسه. وقتی با عاشورا نگاه میکنیم دیگه بدتر از اون مظلومیت و اون اتفاق و اون مقدمه و مؤخره مگه بدتر از اونم میشه؟ اون شد الان مونده، خب ما هم به همون اقتدا میکنیم تا بمونه. نکته پنجمی که عاشورا رو زمین ساز ظهور میکنه موضوع اشکه و تأثیر اشک در طهارت منتظران. ما عزیزان دو جور اشک داریم. یه اشک اینه که من میگم که ابا عبدالله اومد، بعد یه کسی اومد و فرض بفرمایید در مقابل او قرار گرفت، بعد یک شمشیر زد خورد به دست حضرت، بعد این دست این شکلی شد. بعد یکی تصور میکنه آخ شمشیر اینجوری به دست بخوره خیلی درد داره، متاثر میشه. بعد مثلا میگیم یک نیزه رو فرو کردن، احساس کنه این بیشتر درد داره، بیشتر متاثر میشه. و تا نگیم و شمر و جالسون ارا صدره و رأس متحر ابا عبدالله رو جدا نکنیم گریه نمیکنه. این برای چی داره گریه میکنه؟ گریه بر جسم قطعه قطعه شده ابا عبدالله. آقا این گریه بده؟ نه، گریه برای ابا عبدالله خوبه. اما گریه درجه یک میدونه چیه؟ گریه درجه یک اینه: آقا ابا عبدالله کی بود؟ اون کسی که پیامبر در مورد او اینو فرمود. ابا عبدالله کی بود؟ او که نام او اومد آدم سلام الله علیه گریه کرد. ابا عبدالله کی بود؟ اون کسی بود که اهل بیت در مورد او اینو گفتن. ابا عبدالله کی بود؟ اون کسی بود که خدا گفت من خونخواه او هستم. اینا همه رو میگیم. عجب. بعد میگیم یه موثر ابو عبدالله کم شده، انسان میخواد گریبان خودشو بدره. این چه گریه ایه؟ این گریه بر روح مقتدر مظلوم ابو عبداللهه. فرق این دوتا گریه چیه؟ گریه ای که فقط برای جسم قطع قطع شده است آدم رو بیحال میکنه، یعنی احساس میکنم خیلی نامرد بودن، خیلی حضرت مظلوم بود، اینا خیلی آدم های وحشی بودن، داغون شدن، به هم ریختن، دیگه حوصله هیچ کاری رو ندارم، مثلا اعصابم خورده. ولی گریه بر روح مقتدر مظلوم، شاید نحوه گریه هم این باشه که من دارم گریه میکنم دستم مشته، گریه که تموم میشه سینم جلوه و فراخه. چیه؟ نباید بذاریم دوباره یک روح مقتدر مظلومی اینجور به مسلخ بره. چرا مردم اینقدر جاهل شدن که نبی پیغمبر رو اینجور کردن؟ گریه همراه با حماسه سینه انسان رو فراخ میکنه. گریه بر بعد نورانی قیام ابو عبدالله انسان رو تعالی میده. بله یه بعد عاشورا ظلمته، یزید و چندم شمر و خولی و اینا، اما همه عاشورا که اونا نیستن که. این جهت اشک بر ابو عبدالله روح منتظر رو پاک میکنه. به ما میگن آره شما افسرده اید چون همش گریه میکنید. اولا ما همش گریه نمیکنیم، خیلی وقتا میخندیم، اما سوال میکنیم شمایی که میگید ما افسرده ایم، خودتون وقتی خبر خوب بهتون میدن چیکار میکنید؟ میخندید. یه خبر خوبتر میدن بیشتر میخندید. یه خبر عالی میدن دیگه نمیتونید بخندید، گریه میکنید. اوج احساسات انسان خنده نیست، اوج احساسات انسان گریه است. یعنی ما وقتی بیش از حد خوشحال میشیم دیگه با خنده تخلیه نمیشیم، گریه میکنیم. اوج احساسات انسان با گریه است و گریه این شکلی روح رو هی تعالی میده. ما آخر روزه احساس میکنیم سرخورده ایم، یا آخر روزه و عشق یه احساس سبکبالی و سبکباری میکنیم. اینو اون کسی میفهمه که گریه کرده برای عبدالله مثل شما عزیزان. اما اونو که از دور نگاه میکنه احساس میکنه چقدر افسردن اینا، ما افسرده ایم. بیا ببین ما شبانه روزمون چقدر به نشاط و تلاش و کوشش و امید و حرکت میگذره. افسرده اون کسیه که ته همش تو این عالم اینه که شکمش رو سیر بکنه. خب خور و خواب و غذا و شهوتو که جزاتا حیوانات هم دارن، اگه خوشی اونه که وچه ممیزه ما با حیوانات چیه؟ ما یه وچه ممیزه داریم، اون فطرت ماست، ارزش‌های متعالی ماست. ابا عبدالله با عشقی که به جا گذاشته داره منتظرای امام زمان رو پاک میکنه، هی رشد میده. و این عشق یه چیزیه، یه چیزیه. یه وقتی مقام معظم حضرت توی که از صحبتاشون میفرمایند که من یه رزمندهی رو خاطرش رو نقل میکنم که به یه رزمندهی گفت آره رازشی خلاصه شما اینطوری میپری و معلومه که اینجوری، عشق عشق واقعا این مهمه که انسان بتونه گریه کنه. حضرت امام رحمت الله علیه آقا مصطفی به شهادت رسید، آقا مصطفیی که واقعا به جهت علمی پدیده‌ای بود در زمان خودش. آقای کوثری خدا رحمتش کنه روزه خون امام میگه آقا نجف مراسم گرفتن، علما بزرگان اومدن هی میومدن میخوندن، آقا مصطفی چنین بود، مجتهد بود، جوان بود، امام نشسته بود. میگفت من اومدم گفتن آقا هر چی میکنی اصلا امام گریه نمیکنه. گفتم میکروفونو بدید، میکروفونو گرفتم گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم شونای امام شو که لرزیدن. اشک، اشک برای ابا عبدالله ما رو پاک میکنه، میشوره و میبره گرفتاری ها رو. اگر این عشق برای روح مقتدر مظلوم باشه که خیلی بیشتر ما رو جلو میبره. یه آدمی که سربالا عشق میریزه، یه آدمی که با حماسه عشق میریزه، همه ای ما این شکلیم. وقتی شعر میخونن از رشادت امیرالمؤمنین، از رشادت ابا عبدالله، با یه سینه فراخی گریه میکنیم. چرا؟ چرا شعر با حماسه بیشتر به ما میچسبه و بیشتر منقلبمون میکنه؟ چون تو مسیری ما رو قرار میده که فطرتاً هستیم ولی توجه نمیکنیم. و هفتمین زمین سازی عاشورا برای ظهور جریان اربعینی که شبهای قبل عرض کردم که میخوایم بهش بپردازیم. جایگاه اربعین در زمین سازی ظهور چیه؟ سه نکته بگم. یک، در میان معصومین انبیا کی اربعین داره غیر ابا عبدالله؟ مثلا 28 صفر شهادت پیامبر عزیز و نورانی مونه. ما بگیم خب ماه صفر، ماه ربیع، تو ربیع الثانی برای پیغمبر اربعین بگیریم. تالو نه. امیرالمومنین سلام الله 21 رمضان به شهادت میرسه. شوال ماه بعد مثلا ذی‌قعده 40 بگیریم. نه. صدیقه طاهره، امام مشتاق، برای هیچ امامی ما اربعین نمیگیریم. ولی برای ابا عبدالله اربعین میگیریم. همجوری تو ذهنتون چرا؟ بقیه آقا اربعین، آقا خانواده اومدن کربلا. خیلی از علما معتقدن که اربعین اول، یعنی همین 40 ابا عبدالله که هفته آینده قرار داره، در این روز خانواده ابا عبدالله کربلا نبودن. اصلا با توجه به مسافت شام تا کربلا اینا نمیتونن کربلا بوده باشن. بعضی هم میگن چرا، ممکنه، ولی موضوع اصلا این نیست. موضوع این نیست، چون اگر اینجوری باشه صدیقه طاهره هم اربعین پیغمبر سر مزار پیغمبر بوده. این که دلیل نیست که. اینا نگه دارید. دو، عاشورا مهمتره یا اربعین؟ عاشورا شهادت ابا عبدالله. عاشورا رو ما بزرگ می‌داریم، اما پیاده روی عاشورا داریم؟ شوری که تو کربلا تو اربعین هست تو عاشورا هست؟ آقا عاشورا خود شهادت، خب اون که مهمتره. شما چلم شهادت از خود شهادت جدیتر گرفتید که شهادت عبادره که عاشورا دین میرن اونجا، میرن عش میریزن، عزاداری میکنن. اما اربعین ابا عبدالله که میشه، از دو هفته قبل یه عده راه میافتن، تو آفتاب، تو گرما، تو سرما، تو خاک، تو سختی. عزیزانی که پیاده روی اومدن میدونن اونجا چه خبره. شما محاسبه مادی بکنی، به هیچ وجه نباید بیاید پیاده روی اربعین. راه میافتیم، خب اینجا خاک هست، به جهت بهداشتی خب خیلی از اصول بهداشتی ظاهرا رعایت نمیشه. چی به ما میرسه؟ هر چی رسید باید بخوری. کجا بخوابیم؟ هر جا شد. ما تو خونمون مرتب تخت داشتیم، متکای خاص داشتیم، نمیدونم ملحفه خاص، اینا رو بذار کنار. هر جا جا بود میریم میخوابیم. بعضی وقتا که اون روزهای آخر شما زود وارد موکبانشی، جای خواب پیدا نمیکنه، شب باید حرکت کنیم. میریم یه جایی همجوری همه کنار هم دیگه خوابیدیم، حالا یه متکای مثلا یا یه پتوی رو لوله کردن، چهار نفر سر میگوشیم رو، بو خاک میده، نمیدونم مدت هاست مثلا اون پتو رو نشستن. صبح بیدار میشیم، همه چی آماده است، حالا چای چیزی مثلا باشه بخوریم، پنیر گردو داره. رو کاغذ نگاه بکنی پیاده روی اربعین همش گرفتاری و مصیبته. بعد خانوم اومده با بچه شیرخوار با کالسکه، تمام وجودش رو خاک گرفته، کالسکه خاکی، خودش خاکی، ولی به قیافش نگاه کن، چشاش برق میزنه. آقا چرا اینقدر شما با نشاطی؟ آقا پسر اومده انقدر خسته شده، انقدر عرق ریخته، اصلا قیافه داره از هم باز میشه، ولی چشاش برق میزنه، لباش خندونه. من این که دارم میگم خاطره است، تحلیل نیست. ما اونجا حالا توفیق داریم با دوستان یه موکبی هستم، موکب مثلا حالا چای شربتی چیزی خدمت زوار بدیم. میرسن شما بگید یکی گله کرده باشه تو همین سالا، هر کی میرسه مثلا چای میریزیم به تیکه میندازه. آقا عراقیه، ایرانیه، اون موقع به ما چای ایرانی میدیم، خیلی ها چون قبل چای عراقی میدن اینا میسن چای ایرانی، خیلی خوشحال میشن. چای ایرانی با قند، یه جوری میگن که انا به حاجتی رسیدن. آقا شما الان انقدر خیس عرقی که جون نداری، چرا میخندی؟ میدونی چرا میخنده؟ چون این مسیر اصلا فضاش چی دیگه است و او فهمیده. این مقدمه دومو داشته باشین، بیام سراغ سوم. برش اربعین جدی شده، زنده نگه دارنده عاشورا الان اربعینه. اربعین داره ابا عبدالله رو زنده نگه می‌داره، نه خدا عاشورا. الان اربعین خدا عاشورا مهمتر شده. چرا؟ چون اربعین الان دیگه میعاد شیعیان نیست، میعاد مسلموناست؟ نه خیر، اربعین الان میعاد آزادگان عالمه. بیایید بودید دیگه، سال سه سال قبل ما تو موکب یه کاروانی رسیدن، 20 و چند کشور دنیا بودن، 20 و چند کشور تو یه کاروان، پرچماشون هم بود. ما هم بهشون پیشنهاد دادیم که پرچما رو جلوی موکب بچینید. تمام پرچما رو چیدن که مردم رد میشن، چه خبره؟ گفتیم از این پرچمایی که میبینید اتباعشون داخل موکبن. 23 کشور یا بیشتر، 20 و چند کشور بودن، حالا شاید اون عدد خاطرم نباشه. 40 الان مال شیعیان نی، شیعیان کجا بودن؟ مال مسلموناست؟ نخه، مال مسلمونا و ارمنیاست که حافظ دارم میگم مال آزادگان عالمه. کشیش مسیحی چند تاشونو دیدید؟ یک کشیش با عظمتی داشت میومد، میکروفون رو گرفتن جلوش، گفتن که آقا شما اگه مسیحی نیستید. گفت چرا؟ این صلیب و این تشکیلات و اینها. گفت آقا بچه رو اومدی پیاده روی 40؟ گفت پیغمبرمون دوتا از حسینمون یکیه. یعنی چی حسینمون یکی؟ اصلا حسینمون مگه حسین شما هم؟ آره حسینمون دیگه. یعنی چی حسینمون؟ اصلا ما حواسمون هست چه اتفاق داره میفته؟ حسینمون که یکیه که باش. حسینمون اونم میگه حسین. دلیل اینه که 40 شده میعاد همه آزادگان. خب چون شده میعاد همه آزادگان، تو 40 داره یه اتفاقی میفته. خوب دقت کنید عزیزان، اون اتفاق چیه؟ در 40 ابا عبدالله و هدف او داره به عالم معرفی میشه، چه ما بخوایم چه ما نخوایم. ابا عبدالله داره تو 40 معرفی میشه. خب حالا معرفی شدن ابا عبدالله مگه چه فایده‌ای داره؟ امام حسین علیه السلام به کل عالم معرفی بشه، ثم ماذا؟ ابا عبدالله به کل عالم معرفی میشه. آره امام زمان که میاد خودشو با کی معرفی میکنه؟ با ابا عبدالله. وقتی امام زمان ظهور میکنه میگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین، یعنی همه عالم حسینو میشناسن. عامل شناسانده شدن ابا عبدالله به کل عالم الان چیه؟ 40. ما با 40 داریم امام زمان و ظهورشو هی میاریم جلوتر، ولی حواس خودمون نباشه. در 40 یه اتفاق داره میفته، اون حسین شناسی در حد جهانیست. حسین شناسی، حسین نمایی، این همه شبکه تو دنیاست. واقعا میشه همه با هم توافق بکنن یه بایکوت کامل خبری بکنن؟ یه اجتماعیه دیگه. دقت کنید تو اون ایامی که پیاده روی 40 شبکه‌های مختلف رو ببینید، شبکه‌هایی که تو دنیا بالاخره شناخته شدن که خب غالبا دست صهیونیست‌هاست مطلقا. یه وقت مثلا می‌بینید می‌خوان پیاده روی نشون بدن، یه جای رو نشون میدن که عده‌ای مثلا یه چیز بسته 10-15 نفر دارن، هر یه ساعتی رو انتخاب می‌کنن و یه جمع مثلا 15 نفر 20 دارن که بله یک عده‌ای هم دارن اونجا میرن. اون جاده رو تو از بالا نشون بده تا معلوم بشه از کجا تا کجا جمعیت داره حرکت میکنه. چرا؟ چون اونا میدونن که نباید 40 و حسین شناسانده بشه. وقتی بقایای 11 سپتامبر اتفاق افتاد، بوش پسر که اون موقع رئیس جمهور امریکا بود صحبتهای مختلفی کرد. کار مسلمون هست، کلمه اسلام مسلمون ها خیلی تکرار شد، حمله کردن به مسلمون ها، به مساجد، به مراکز اسلامی، مسلمان ها کشته شدن، مجروح شدن. این یه مدتی طول کشید. بعد از مدتی این قبار خوابید. خب این قبار خوابید، پرفروشترین کتاب در ایالات متحده امریکا شد قرآن. میدونید چرا؟ چون وقتی قبار خوابید مردم گفتن خب حالا این اسلام و مسلمان ها که میگید کیان؟ یعنی شما یه کلمه ای رو که طرف نشنیده بوده بهش گفتی، بعدم گفتی این بده 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 بده. میگه خیلی خوب، حالا چرا بده؟ اقبال به قرآن و اسلام در امریکا بیشتر شد. این حرکت که اصلا بعد منفی نداره، همش مثبته. شما اینو نشون بدی همه اینجوری میکنن این حسین کیست؟ ادامهش هم اینه که همه عالم دنبالش دارن حرکت میکنن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ ما با 40 داریم ابا عبدالله رو به کل عالم میشناسونیم و مقدمه ظهور امام زمان رو فراهم میکنیم، ولی حواس خودمون نباشه. چون تو 40 میان یه عده میبینن هی میگن حسین حسین حسین، بر میگردن اونایی که دیدن و اونایی که بودن رو نمیشناسن، میرن ببینن حسین کیه. و میشه کسی سرگذشت ابا عبدالله رو بخونه و یک دل نه صد دل عاشق اون نشه؟ این مقدار آزادگی و حریت و ظلم ستیزی و بدون تبعیض رفتار کردن و صداقت و آزادگی رو میشه؟ 40 مستقیم داره آدرس ظهور میده، به شرط اینکه ما بدانیم و قد بدانیم. اون سالهایی که توفیق بود میرفتیم، خب خداوند پارسال نمیدونم شاید خدا شاید خدا میخواست به ما بگه، پیامبر حسین به شما بگه شما هم نباشید این حرکت سر جای خودشه، شما خیلی به خودتون نگاه نکنید. ولی موقعی که توفیق بود مشرف میشدیم، بچه ها سوال میکردن ما حالا نیستیم، به هر دلیلی نمیتونیم بیایم تهران، چیکار بکنیم؟ من میگفتم من اگه تهران بودم حتما این پیاده روی میدون امام حسین علیه السلام تا شهر ری رو میرفتم. چرا؟ چون هر کاری که نماد ابا عبدالله باشه، هر کاری که حسین نمایی بکنه، حسین شناسی بکنه، این کار ممدوحه. تو تهران هم این کار خوبه و رحمت خدا بر مردم ما که من معمولا روز اربعین برمیگشتم، شبش خیلی کنجکاو بودم که اخبار رو ببینم و میپرسیدم از خانواده و اطرافیان که تهران بودن، میگفتن بعضی ایام دیگه کم کم داره متصل میشه میدون امام حسین به شهر ری، با اون حرکت چیکار میکنیم ما؟ میگیم یا ابا عبدالله توفیق نشد بیایم اونجا، اما اینجا ما برای تو حرکت داریم میکنیم و میخوایم تو رو بنمایونیم. اربعین ابا عبدالله مستقیم مقدمه ساز ظهوره و این که اینقدر از این ور تاکید میشه که باشه، این که رهبر عزیز انقلاب تاکید میکنن به مسئولین که تمام مقدماتی که میشه فراهم کرد فراهم کنید، تمام موانع و زوایدو بزنید، یه کار کنید هر کی میخواد بره بتونه بره. حالا خب امسال این بلا همچنان ما رو گرفتار کرده و انشالله که برطرف بشه برای بعدش. خب برم سراغ آخرین محور بحث که وظیفه ما باشه. ما در مورد مقدمه بحث که ضرورت صحبت در مورد نسبت عاشورا و ظهور و ابا عبدالله امام زمان ابانافدای شب اول دوم نکاتی رو گفتیم. بعد رفتیم سراغ شباهت‌های دو بزرگوار در سه حوزه: شرایط پیرامونی، ویژگی و عملکرد دو امام و ویژگی و عملکرد مردم. سوم اومدیم سراغ ارتباط و نسبت دو امام، یک ارتباط متقابل و دو زمینه‌سازی عاشورا برای ظهور. همه این حرفا رو زدیم، تهش آقا وظیفه ما چیه؟ همینا رو میدانستیم، مرور شد در یه محفلی به نام ابا عبدالله سلام الله علیه. وظیفه ما چیه؟ ما در دو حوزه وظیفه داریم، یک معرفت، دو عمل کرد. معرفت اهمیتش چیه و متعلقش چیه؟ یعنی ما چرا باید معرفت داشته باشیم؟ دو، نسبت به چی باید معرفت داشته باشیم؟ تا تو این مسیر عاشورا تا ظهور ما واقعا عاشورایی منتظر باشیم، از اون قله انشاءالله به این دریا متصل شیم. در باب معرفت اول اهمیتش رو عرض بکنم. شرط ظهور چیه؟ بیداری عالم. مردم عالم باید به یه نقطه‌ای برسن، بیدار بشن و بدانن که کار آنها جز با حضور منجی حل نمیشه. یعنی همه باید به نقطه‌ای برسن که بفهمن که این گره رو جز امام زمان باز نمی‌کنه. همه باید به این نقطه برسن. لازمه بیداری عالم چیه؟ عالم بیدار بشه دیگه. کی باید این بیدارسازی رو بر عهده بگیره؟ ابا عبدالله اصلا برای چی شهید شد؟ در زیارت اربعین میگیم که چه کرد حضرت و بذل مهجته فیک. ابا عبدالله جان خودش رو خدای در راه تو داد که چه بشود؟ لیستن بذ عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. جونش رو داد تا نجات بده بندگان تو رو از جهالت و حیرت گمراهی. ابا عبدالله جونش رو داد تا مردم آگاه بشن، مردم عالم بشن. نگاه کنید به فرمایشات ابا عبدالله و بقیه معصومین، چقدر تلاش کردن تا مردم از جهل بیان بیرون. خب اگه قرار باشه مردم از جهل بیان بیرون، عده‌ای باید مردم رو از جهل بیرون بیاورن، اون عده خودشون باید عالم باشن. اون عده جز ماها کیان؟ نه حالا انشاءالله علما هستن به وظایفشون عمل میکنن. عالم یعنی کی؟ عالم یعنی افرادی که لباس روحانیت دارن، معمولا در قم هستن. و عزیزان، برادران، خواهران، عالم یعنی کسی که علم داره. یه تومن علم داره، 10 تومن، 100 تومن. ممکنه یک اقشاری مثل روحانیت وظیفه بیشتری داشته باشن چون علم بیشتری دارن، اما تک تک ما مسئولیت داریم، تک تک ما، که بشناسیم و بشناسانیم در حد خودمون. هر کی 2 تومن بلده، 5 تومن بلده، 10 تومن بلده یا 100 تومن بلده، هر کی چقدر میدونه. این از اهمیت موضوع. اما ما نسبت به چی باید معرفت پیدا بکنیم؟ نسبت به عاشورا، ظهور و وظیفه منتظر. ما تو این سه تا باید یه چیزایی رو بدونیم. عاشوراشو عرض بکنم، بقیه‌اش باشه بر فردا شب اگر عمری باقی بود. ما باید معرفت داشته باشیم به عنوان منتظر، بشناسیم و بشناسانیم. چی رو بشناسیم؟ اول عاشورا رو. در مورد عاشورا چقدر میدونیم؟ یک نکته رو بگم تا از اینجا وظیفه ما مشخص بشه. نامه‌هایی که بابا عبدالله نوشتن که بیا کوفه دو جور بود، یه اقلیت یه اکثریت. اکثریت نامه‌هایی که بابا عبدالله نوشتن محتواش این بود که حسین، نهرها پرآبه، درختها پرمیوه است، زمین‌ها حاصلخیزه، بیا. اکثریت نامه‌ها محتواش این بود. اقلیت نامه‌ها این بود که حسین، انه لیس علینا امام فاقبل. حسین، ما امام نداریم، بیا. دو جور نامه نوشتن به ابا عبدالله. اقلیت، حالا درصد نداره، مثلا 10%، 15%. گفتن آقا ما امام نداریم، بیا. 85% گفتن زمینا، نهرا، درختا، میوه ها، اینا، بیا. خب چه فرقی میکنه؟ اگر نامه بنویسی بگی که بیا که درختا اینجوری هن، زمینا اینجوری هن، نهرا اینجوری هن، یعنی بیا حسین تا با حکومت تو این رفاه ما کامل بشه. ما شرایط زندگیمون خوبه، تو بیا رهبری رو بر عهده بگیر، امنیت رو برقرار بکن، وضع ما خوبه، انشالله خوبتر هم بشه. اگه گفتی حسین لیس علینا امام، ما امام نداریم، ما مقتدا نداریم، ما پیشوا نداریم، بیا، امامت او رو میخواد. خب آقا نتیجه بس کجا آغاز میشه و به کجا ختم میشه؟ ابا عبدالله میاد اول کار. ما چی میخواستیم؟ یه آدمی که بیاد امنیت برقرار بکنه، زندگی ما از این کس خوبتر بشه. یه باری میبینیم اومده، عبیداللهی هم از راه رسیده، میخواد با او درگیر شه. یعنی ما اگه بخوایم به اون آدمی برسیم که میخواد امنیت ایجاد بکنه و رفاه ما بیشتر بشه، باید هزینه بدیم. باید بجنگیم. باید جان بدیم. باید مال بدیم. ما هم چه کاری نمیکنیم. چرا؟ چون اصلا ما او رو میخواستیم که این کارا اتفاق نیفته. ما گفتیم تو بیا تا این رفاه ما بیشتر شه. الان اومده میبینیم به خاطر او باید از بخش از رفاهمون چشم‌پوشی کنیم، به خاطر او باید شمشیر بزنیم. ما قرارم شمشیر بزنیم که؟ ما گفتیم وضعمون خوبه، زمینا، نهرا، فلان اینا، تو هم بیا با حکومت تو ما دیگه بتونیم از این نعمت حداکثر استفاده رو ببریم. معذر شما هم خلاصی عرض ارادتی بکنیم، هزینه ایجاد نکن، امام خوبی باش دیگه، بیا همینجور هستیم دوره. اگر نامه نوشتن که بیا برای نهر و برای زمین و برای درخت، دیگه برای ابا عبدالله هزینه نمی کنن. نامه شبس اینه. گروه دوم نامه نوشتن که حسین جان ما امام نداریم، فاقبل، بیا رو کن به ما. اینا چی کار میکنن؟ اگر که کسی برای امام نامه نوشت، زیر بیعتش نمیزنه. خب برای امام نامه نوشت، براش امام محوریت داره، نه نهر و درخت و میوه و زمین. در نتیجه فداکاری میکنه. اینجا ما حبیب و مسلم و دیگران رو میبینیم. ما باید عاشورا رو بشناسیم. خب حالا شناختیم، چه نتیجه ای داره؟ نتیجه معلوم نیم؟ شما منتظر کیید؟ منتظر یه کسی که بیاد انشاءالله اولا جنس ارزون بشه، دوم خونه ارزون بشه، سوم دیگه زندگی خیلی خوبی داشته باشیم. بعضیا جسارتن دنبال به نوعی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگانن، یه کسی بیاد جنسا رو ارزون بکنه. فردا امام زمان بیاد بگه دست به شمشیر ببر، این کارا رو بکن، این تلاشو بکن، برو فلان جا از زن و بچت دور شو، این کارو میکنی؟ نه دیگه، قرار بود بیاد همینش ارزون، چون این اومده سختی و گرفتاری ایجاد شد. که دو، ما منتظر امامیم. چه امامی؟ امامی که قراره بیاد زمین رو پر از قسط و عدل بکنه. با کمک کی؟ با کمک ماها انشاءالله. حالی قراره با کمک ما انجام بده، یعنی آماده باش که امام زمان بیاد. گرفتاری داریم، ما کار داریم، تلاش داریم، هجرت داریم، تبلیغ داریم، گرفتاری و سر و کله زدن داریم. آماده ای؟ خب وقتی به جهت روانی من منتظر امامی هستم که فقط بیاد عیش و نوش و رفاه و ارزونی و فراوانی ایجاد بکنه، اگه اون امام به من بگه از این خونه بلند شو برو تو اون خونه، که میگم آقا حال ندارم. اولین زمینه که ما نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم عاشوراست، و ببینیم تو عاشورا مسلمین از کجا خوردن، ما تو ظهور از اونجا نخوریم. اللهم عجل برکت فرج، میخوای بگی الهی آمین، یه لحظه فکر کن الهی آمین چی بشه؟ الهی آمین امام زمان بیاد، بعدش خب همه چی خیلی خوب بشه. همه چی خیلی خوب بشه خیلی خوب میشه ها، اما ابتداش جنگ و جهاد و هجرت و گرفتاری داریم. آمده اون هستی؟ نه دیگه، الان که جنگ و جهاد و گرفتاری داریم، امام زمان بیاد با دوباره همینا رو داریم؟ آمدگی نداره. این اولین چیزی که ما نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم. ظهور و وظیفه منتظر بماند اگر عمری باقی بود، فردا شب انشاءالله بهش بپردازیم. خب شب نهم این محفل و متعلق به وجود نورانی قمر الاشیره ابوالفضل عباس سلام الله علیه، روزه حضرت ابوالفضل رو امشب با این نیت میخونیم که آقا و مولای ما به وعدشون عمل کنن. اون حضرت فرمودند که اگر جای روزه عموم ابوالفضل خوانده بشه، من خودم رو سراسیمه میرسانم. هممون نیت کنیم بگیم آقا ما آمدیم در محفل جد شما و شما اون اوج ادبید. مگه میشه کسی بیاد برای جد شما عزاداری بکنه و شما دم در نایستید، خوش آمدگویی نکنید؟ بعدم خودتون وعده کردید، فرمودید روزه عمومو بخونن، من میام. ما میخواییم روزه عموی شما رو بخونیم و مطمئنیم که شما یه نظری به ما میکنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لعل الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین لما رعا وحدته اتا اخاه. وقتی ابوالفضل سلام الله علیه یه نگاهی کرد، دید جد آقا و مولای او ابوعبدالله هیچکی دیگه نمونده، عطا اخاه اومد پیش داداشش و قال یا اخی هل من رخصه، داداش منم برم. فبکی الحسین علیه السلام بکا ان شدید. هر شب تو مقتل هر کی میخواست بره میدان فبک الحسین بکاءن شدید. چقدر ابا عبدالله گریه کرد روز عاشورا. ثم قال یا اخی، فرمود برادر، انت صاحب لوائی، تو پرچمدار منی، و اذا مزیت تفرق عسکری، اگه تو بری سپاه من از هم میپاشه. قربون سپاه دو نفرت ابا عبدالله. کدوم سپاه؟ کدوم سپاه؟ قال قد زاق صدری و سئمت من الحیات. داداش سینم تنگ شده، دیگه نمیخوام زنده باشم. و اريد ان اطلب ثاری من هؤلاء المنافقین، میخوام برم خونخواهی بکنم از این منافقا. فقال الحسین علیه السلام فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. داداش خواهشی بکنم، اگه میشه برو یکم آب بیار برای این بچه ها. فذهب العباس و وعظهم و حذرهم فلم ینفعهم. وارد میدان شد، شروع کرد این ملعونها رو نصیحت کردن و حذر دادن، نفعی نکرد. فرجع الی اخیه فاخبره، اومد به سمت ابا عبدالله گفت آقای من، مولای من، موعظه در اینها تأثیری نمی کنه. وقتی اومد این خبر رو بده، راوی میگه فسمع الاطفال ینادون العطش. وقتی عباس برگشت این خبر رو بده، شنید بچه ها دارن العطش العطش میگن. فرکب فرسه، سوار اسب شد، رفت، شد آنچه که شد. میخوام بیام سراغ لحظات آخر. وقتی ابوالفضل عباس سلام الله علیه از اسب به زمین افتاد، ندا داد یا اخا ادرک اخا. چرا برای اولین بار گفت اخاک؟ من نمیدونم، چون همیشه میگفت سیدی و مولا. وقتی ابو عبدالله اومد بالا سر ابوالفضل، صاحب معال سبتین میگه سر ابوالفضل رو به آغوش خودش گرفت. ابوالفضل گمان کرد که کسی از دشمنان اومده و میخواد سر او رو جدا بکنه. گفت صبر کن داداشم رو ببینم. ابو عبدالله فرمودن اخی عباس انا الحسین، من حسینم داداش. ابوالفضل عباس سرش رو از آغوش ابو عبدالله روی خاک گذاشت. ابو عبدالله سر او رو دوباره به آغوش گرفتن، دوباره ابوالفضل سرش رو خاک گذاشت. دفعه سوم که ابو عبدالله سر عباس رو به آغوش گرفتن، دوباره سرش رو خاک گذاشت. حضرت فرمودن یا اخی لمازا یسنا و هاکذا، عباس چرا اینطوری میکنی؟ چرا سرت از تو آغوش من رو خاک میذاری؟ عباس تو اون حال گفت داداش الان تو اومدی بالا سر من، سر منو به آغوش گرفتی و داری با من صحبت میکنی، ساعاتی دیگه کی میخواد سر تو رو به آغوش بگیر؟ الله لعنت الله علی القوم الظالمین.